چوبی لطیف و زیبا می بافد و در آراستن آن زحمت زیادی می کشد.
چه نقش هایی برفارچه انداخته است.
نگاه کن، صورت هایی دلفریب و زیبا در آن پدید آورده.
آنها را می فروشد.
پس از تمام شدن کار به بازار می رود و به صاحبش می دهد.
صاحبش کیست؟
کسی که آن را سفارش داده.
مطمئنن دیبای با ارزشی است.
آری، او مشتریان به خصوصی دارد، از جمله حاکمان و وزیران.
معلوم شد که جامعه بسیار گرانبهایی است.
گفتم که افراد معمول توان خرید چنین کالایی را ندارند.
چگونه میتوان آن را از چنگش درآورد؟
ای زبان، به تو پناه میبرم و میخواهم که دست از من برداریم.
چی میگوید؟
گاه با خود زمزمه میکند و از زبانش مینالد.
زبان که در اختیار خود اوست.
امان از روزی که عنان از کف بدهی و زبان آزارت دهد.
زبان میباید نگاه تا سر در بدن بماند و زنده بمانیم.
هر شب و روز در حال
وای از عدسه بیجا.
آی چه کسی آنجاست؟
منم استاد، غریبه ای نیست.
چرا دور ایستاده ای؟ داخل شو رفیق.
تو در کنار استاد باش.
تا چه وقت میخوایی بیستی و تماشا کنی؟
دقایقی پس از تو به خانه میروم.
آمدم استاد. سلام بر استاد و دوست عزیز.
این وقت شب اینجا چه میکنی؟
به سوی خانه میرفتم که چراغ کارگاه رو روشن دیدم و داخل شدم.
خوش آمدیم.
چه جامعه زیبایی، چه نقش و نگارهای بی نظیری.
میدانی که با رنج و زحمت زیاد بافته میشود.
مطمئنن چنین است.
گمان کردم با کسی صحبت میکنی.
شخصی را دیدم که از پشت پنجره به کارگاه و جامعه زیبا چشم دوخته بود.
تعارف میکردی تا همراهت داخل شود؟
ترجیح داد مزاحم کار شما نشود. نمیدانم هست یا به خانهش بازگشته. کجا رفتی مرد؟ گویا رفته است.
چای روی اجاق است، پیاله ای چای برای من بیاور.
حتما استاد. کار این جامعه چه وقت تمام می شود؟
گمان می کنم تا ساعتی دیگر به انجام برسد.
چه وقت استراحت می کنی؟
اگر فرصتی باقی باشد دقایقی چشم بر هم می گذارم.
شتاب کردن برای چیست؟
با صاحبش عهد کردم که روز بعد به او برسانم.
شخص ثروتمندیست؟
ثروتش را نمی دانم، ولی حاکم شهر است.
حاکم؟
این جامه را برای فرزندش بافتم.
واقعا که جامه بسیار لطیف و زیبایی است و روی آن زحمت زیادی کشیده شده.
شاید نقش و نگارهای روی پارچه مورد قبول حاکم قرار گیرد.
دیبای زیبایی است، اگر با سخنانت حاکم را آزرده نکنی.
همیشه از زبان خود میخواهم دیگران را آزار ندهد تا باعث بی‌آبرویی و حتی در حضور بزرگان موجب از دست دادن جانم شود.
قبل از گفتن هر سخنی بیاندیش و تأمل کن.
گفتار ناسباب سرهایی را برباد داده است،
خصوصا که این بار به بارگاه حاکم شهر خواهی رفت. چای بنوشید.
مردی که به پشت پنجره آمد آشناست؟
نه، برای نخستین بار بود می دیدمش.
هستن کسانی که برای تماشا و خریدن پارچه به دیدنم می آین.
گمان نمی کنم خریدار بوده باشد.
هر که بود باید احترامش می گذاشتیم.
دیر وقت است، من هم باید به خانه هم بروم.
ممنونم که دقایقی هم کلام شدیم و باعث انبساط خاطر من شد.
انشاءالله که این جامعه مورد قبول حاکم باشد و پاداش خوبی دریافت کنی.
رضایت خاطر او بیش از هر چیزی مهم است.
خدا نگهدار. خدا نگهدارت باشد.
شب و روزگارت خوش. خب جامعه آماده است، میباید آن را پیچیده و کناری بگذارم و نیم چرتی بزنم. آی تو اینجا چه میکنی مرد؟
با مردی به خانت آمدم و به تماشای کار تو بودم که از خستگی خوابم برد.
درش که منتظر من است و باید حرکت کنم.
گفته بودی به بارگاه حاکم میروی؟
آره میباید جامه را به او برسانم.
مرا همراه خود ببر.
بگویم تو کیستی؟
میتوانی مرا شاگرد خود بخوانی؟
بسیار خوبه، سوار شو که وقتم گست.
تا بارگاه حاکم راهی نیست، شاید که از این نمد برای من هم کلاهی باشد.
حرکت کن.
کار دیبا بافی و نقش های آن بی نظیر است.
سالها رنج و سختی این کار را کشیدم.
انگشتانت جادو می کنند.
چون به بارگاه رسیدیم زبان نگه دار و آنچه نپرسیدند جواب نده.
اطمینان داشته باشید،
من نیز می باید زبان به دهان بگیرم و سخن به وقت بگم.
نزدیک بیا مرد دیباباف.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
باز کن جامعه را تا تماشا کنیم.
اطاعت میکنم قربان. سعی بران داشتم تا دیبایی با نقش و چهرهی ببافم که مورد قبول حضرت حاکم باشد.
چه زیبا و مقبول است. نقش های روی پارچه و صورت های آن اگر بی نظیر نباشد مطمئن هستم که کم نظیر است.
بسیار خرسندم که مورد قبول شما قرار گرفته است.
آره جامعه خوشرنگ و زیبایی است. گفته بودم پارچه دیبا و پر نقش به همراه جامعه برای من بیاوری.
دیبایی دوخته نشده و سوزن نخورده همراه جامعه تقدیمتان شد.
آره دیدمش.
نقش های پارچه مورد قبول هست؟
بسیار زیبا و به نیکویی بافته شده است. حال خودت بگو که این دیبا به چه کار آید و به چه مصرف و در کجا نیکو آید؟
این پارچه دیبا را در خانه نگه دارید تا وقتی که وفات شما پیش آید، آنگاه آن را بر روی تابوت بیندازید که بسیار نیک است.
چه گفتی مردک؟
آنچرا که صلاح دانستم و به اندیشم آمد بیان کردم.
پارچه را بسوزانید، این مردک را هم در زندان بیاندازید و زبانش را از حلقومش بیرون کشید.
سرانجام زبانش او را به نابودی کشید.
تو به چه میخندی؟
قربان اگر برا به گناه ناکرده عقوبت نفرمایی و به جرم خیانت و شراکت در این گفتار مؤاخذه نکنید، حال و شرایط این مرد را بیان میکنم.
در امان هستی و ایمن.
من دزدی هستم که برای روبودن جامه دیبا به کارگاه او رفته بودم.
دزد؟ در بارگاه ما چه میکنی؟
این مرد تا سپیده بامداد چشم بر هم نگذاشت و جامه را نقش و نگار میکرد. بارها شنیدم که با خود صحبت میکرد و از زبان خود شکایت داشت. استاد پارچه باف میگفت ای زبان، به تو پناه میبرم و از تو میخواهم دست از من بداری و سر مرا بر تن نگه داری.
چطور نمیتواند زبانش را نگاه دارد؟
تندی و زخم زبان او کارش را دشوار ساخت، در حالی که تقصیری ندارد.
او را میبخشم، ولی بدان که هر سخنی را مکانی است و می باید قفل سکوت بر دهان بزنی. کسی که به زبان خود اعتماد ندارد، او را هیچ پیرایه و زینتی بهتر از خاموشی نیست.
خداوند شما را حفظ و عمر طولانی عنایت کند.
بروید.
جانم را نجات دادیم، ولی نمی دانستم که حرفت دزدی است.
حال باید مرا کنار خود بنشانی و به شاگردی قبول کنی.
زبان تند من باعث ترک دزدی تو و یادگیری هنری خواهد شد که تا پایان عمر به کارت می آید.
خدا را شکر می گویم که همچنان سبب ساز درماندگان است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام. سلام آقا. این که میگن خدا کنه حال دلت خیلی خوب باشه، بهترین احوال داشته باشی، اول سال از خدا میخواییم که حول حالنا الى احسن الحال، بهترین احوال رو به ما نصیب بکن، یعنی چی؟ مگه همینطوری میشه؟ فقط مثلا با خواستن میشه؟ این خواستن فقط مگه به حرفه یا نه در کنار حرفش که سر جای خودش درسته بایستی که یه کارایی هم بکنیم برای اینکه حال خوب نصیبمون بشه؟ اگر دوست دارید این روزا این شبا با هم دیگه بیشتر در تو اینکه چی کار کنیم حال دلمون به سمت بهترین حالها عوض بشه بیشتر فکر کنیم، با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم و بیشتر روش تأمل کنیم. انصاف یه رنگیه که آدم باید به همه حرفا و کاراش بزنه. از جنس این نیستش که مثلا بگی بعضی موقع ها به درد بخوره، بعضی موقع ها باید بهش توجه کرد، بعضی موقع ها نه. آدم باید تمرین کنه که همه ی حرفاش، همه ی کاراش رنگ انصاف داشته باشه. حتی پیش خودمون در تو، مثلا فرض کنید بدن خودمون و یا روح و روان خودمون هم بایستی انصاف به خرج بدیم. یعنی مثلا دستی که برای ما خیلی کارا کرده، پایی که برای ما خیلی قدم ها برداشته، دلی که خیلی جاها اونطوری که باید تپیده، به جا درست و به اندازه تپیده، همه اینها رو بایستی که حقشونو به جا آورد. انصاف حکم میکنه که مثلا این دستو دیگه اون وقت ازش استفاده نادرست نکنیم. این دستی که میتونه کار خوب بکنه، انصاف این هستش که اگر جاش بودیم دوست داشتیم کار خوب باش انجام بدیم دیگه. انصاف یه رنگیه که به همه حرفا و کارهای ما تعلق باید بگیره، نه فقط اینکه یه موقعهایی بگیم که حالا منصف باشیم اما موقع دیگه بگیم چشمون بده. اصلا انصاف مثل یه چراغیه که هر موقع خاموش بشه ما رفتیم دل تاریکی. بنابراین آدم بایستی که تلاش کنه هیچ وقت توی ظلمت بی‌انصافی وارد نشه. همیشه چراغ انصاف رو و رنگ نورانی و روشن کننده انصاف رو به همه حرفا و کارهاش بزنه. برای این که آدم بتونه منصف باشه هیچ راهی غیر از این که خودش رو جای طرف مقابلش بگذاره نداره. این طرف مقابل گفتیم میتونه همون جسم و جان خودمون باشه که من به عنوان یک هویت مستقل که درک مستقل دارم خودم رو جای هر کدوم از اینها قرار بدم، ببینم انصاف حکم میکنه که در مورد اینها چطور رفتار کنم. و میتونه دیگری باشه، یعنی کسی غیر از من و اون خودمی که هممون ازش درک داریم در مورد خودمون، و حالا در مقابل دیگری آیا خودمون رو جای او قرار بدیم ببینیم که دلمون میخواستش که با همون چطوری رفتار بشه که بعد بگیم انصاف به خرج دادن، درست رفتار کردن در تو. خوش به حال اونایی که خوش به حال شمایی که خوش به حال مایی که انشالله تو ماه شعبان، تو شب و روزا و لحظه ها و دقیقه ها و ساعت های ماه شعبان تمرین میکنیم منصف باشیم، تمرین میکنیم حالمون بهترین احوال باشیم.
خدا حافظ. سلام.
همراه شما هستیم از رادیو ایران. سال 1401 قطعاً سال پربرکتی خواهد بود با توجه به نامگذاری که بر اون واقع شده. حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی امسال رو به نام سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند و با تأکید بر توصیه سال قبل خود مبنی بر اکتفا نکردن به کارهای سطحی همچون درج نام سال بر تابلوی خیابانها و یا بر روی سربرگ دستگاه‌ها فرمودند تحقق شعار امسال نیاز به سیاست‌گذاری دارد. البته با تحرکی که از رئیس جمهور محترم و همکارانشان مشاهده می‌شود، انشاءالله این شعار روی زمین نخواهد ماند، اما هرچه بیشتر کار و تلاش شود بهتر خواهد بود. درود به همه ایرانیان که برای وطن مشغول کار و تلاش هستند. درود بر ایران و ایران زمین.
فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم. میهنه میهن، میهنه میهن، به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. تو بودم کردی از نابودی و با مهر صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبودم، صدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن، اگر مستم اگر هوشیار، اگر خوابم اگر بیدار، به سوی تو بود روی سجودم، به سوی تو بود روی سجودم. اگر مستم اگر هوشیار، میهن ای میهن، میهن ای تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تار و پودم، بود لب ریز از، بود لب ریز از عشقت وجودم. تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی، تو بودم کردی از نابودی و با صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبودم، صدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن، میهن ای میهن، میهن ای میهن.
برای حفظ این میهن، برای پاسداشت این آب و خاک، خونها ریخته شده و جان فشانیها در تاریخ ثبت شده. بازدید از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس قطعاً در انتقال ارزش‌های آشورایی به نسل‌های آینده تأثیر بسزایی داره. امسال بعد از 2 سال وقف، دوباره با برگزاری اردوی راهیان نور، جوانان، نوجوانان و مردم با آرمانهای شهدا تجدید میثاق میکنند، چرا که در فرهنگ دینی ما شهید و شهادت جایگاهی خاص داره. سفر کنیم به سرزمین نور. در ارتباط تلفنی که با همکار خوبمون وفا صالح پوریان برقرار کردیم. سلام بر شما، نوروزتون مبارک.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سفری.
ممنونم خانم سال پوریان.
متشکرم و سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، همه هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. سال نو همه مبارک باشه، انشالله که سال پر برکتی داشته باشم.
الهی آمین.
انشالله خدمت عرض بکنم که بله، سفرهای شناخت و معرفت، سفرهای معنوی راهیان نور، خدا رو شاکریم که بعد از یه وقفه 2 ساله باز هم به مناطق عملیاتی جنوب شور و حال خاصی بخشیده. امسال هم شاهد رشد چشمگیر حضور زائران راهیان نور هستیم نسبت به سال 97 مثلا، یعنی حضور زائران بیشتر هست. مثلا همون لحظه سال تحویل اونطور که توی آمار دیدم 75,000 نفر سر سفره هفتینی که توی شلمچه حالا اونجا برقرار کرده بودن، برگزار کرده بودن، اون مراسمی که اونجا حالا وجود داشت، حاضر شدن سر اون سفره و خلاصه سال نوشون رو شروع کردن و بهار طبیعتشون رو در واقع دلشون رو بیشتر بهاری کردن با یاد و نام شهدا. و میگن که نسبت به سالهای گذشته خیلی بیشتر بوده، 75,000 نفر اومدن اونجا توی شلمچه در سال تحویل و لحظه سال تحویل. خدمت عرض بکنم که سیاه چادرهایی هم توی شهر آبادان و خرمشهر ما میبینیم برای عزیزانی که حالا این سفر معنوی رو شروع میکنن تا بیان از فعالیت‌های فرهنگی این دو شهر هم اطلاع حاصل بکنن، از آداب و رسوم، از فرهنگ جبهه و شهادت. مثلا من دیشب به همراه خانواده یکی از این سیاه چادرها رفته بودیم، خواهر شهناز محمدی که یکی از شهدای منطقه جنوب هست، شهدای خرمشهر، اومده بودن و راوی که اونجا بود در مورد شهید شهناز محمدی صحبت کردن که چجوری توی خرمشهر شهادت رسیدن، چه اتفاقی براشون افتاد، چجوری مثلا فاصله بین مسجد جامع تا گلزار شهدا رو طی کردن. به قول خودشون میگه نیم ساعته الان اگه بخواید از مسجد جامع تا گلزار شهدای خرمشهر برید، ولی اون موقع زمان جنگ اونقدر در تیررس بود این قسمت و اونقدر توپ و تانک و بمباران زیاد بود که 4 روز طول کشید وقتی میخواستن از مسجد جامع برن به گلزار شهدا. و تو این فاصله اون افرادی که میرفتن خیلی هاشون تا گلزار نمیرسیدن، شهید میشدن. یا اون جنازه هایی که روی زمین پخش شده بود از بچه و پیر و جوان و اینا گرفته بود تو خود خرمشهر، یعنی خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم بنده خدا وقتی داشت صحبت میکرد. و در واقع خواهر خانمش در واقع شهناز، شهید شهناز محمدی هستن و خواهرشون هم در مورد خاطرات خواهرش در واقع صحبت میکردن. و خدمتتون عرض بکنم که این یه حرکت فرهنگی بسیار زیبایی هست که توی آبادان و خرمشهر راه افتاده، یا نمایشگاه هایی که برگزار میکنن. یعنی برگشتیم خدا رو شکر به قبل کرونا و شاهد هستیم که راهیان نور با شور و اشتیاق زاید الوصفی میان هم به شلمچه در 15 کیلومتری خرمشهر، هم به یادمان عملیات ولفجر 8 که در 45 کیلومتری آبادانه، هم گلزار شهدای آبادان، هم گلزار شهدای خرمشهر. این روزا حسابی شلوغه و موزه 8 سال دفاع مقدس هم توی آبادان هم توی خرمشهر و اصلا خود شهر خرمشهر، مسجد جامعش، پل آزادیش، محله به محلهش، یا مثلا منطقه ذوالفقاری آبادان، همه اینا حرفای زیادی برای گفتن دارن و سر تا سر ماجران. یا وقتی مثلا شما به گلزار شهدا قدم میذارین، وقتی نگاه میکنید به شهدایی که اونجا خفتن، هر کدومشون یه داستان و یه ماجرای خاصی دارن. مثلا اون نوزاد 9 ماهه‌ای که مثلا شهید شده توی بغل مادرش و با هم به خاطر